آبادی و همانگی پخش های سید عبدالله موسوی با شما بزرگواران خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از آقا رضا ملایی و همکارانشون که برنامه طعم رمضان رو تقدیم شما بکنه.
سوال اول رو بپرسم.
گزینه اول آیه 5.
این سوال رو ابتدا گروه صالح جواب بدن، بعدم گروه ایمان، ببینیم چی میشه. لطفاً گوش کنید.
طعم رمضان.
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان و سلام به شما رمضانیان، اهالی شهر الله، مهمانی خداوند در روز پنجشنبه 17 خرداد 22 رمضان المبارک. آقایان و خانم ها، به طعم رمضان امروز خوش آمدید.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر.
عزیزان شنونده برنامه طعم رمضان رو در حالی تقدیمتون میکنیم که امروز وارد دور سوم رقابت تلفنیمون هم شدیم و دربارش توضیح خواهم داد. الان بخش‌های مختلفی که تقدیم شما خواهیم کرد مثل روزهای گذشته مسابقه پیامکی هست، مسابقه فضای مجازی و مسابقه زنده تلفنی.
به خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان.
گفتار حجت الاسلام و المسلمین علیان نژادی درباره یکی از درس‌های امام شناسی که حتما می‌دونید عنوان کتابی است از مجموعه کتاب‌هایی که در این برنامه با هم دیگه داریم مرور می‌کنیم، حتما اسامی کتاب‌ها رو معرفی خواهم کرد. گفتگو با آقای سید محمد حسینی، کارشناس مهارت‌های مطالعه و یادگیری، و البته گفتار سرکار خانم افشاری، کارشناس محترم کتاب. و البته اگه ارتباطتون برقرار باشه با یکی از استانها، یکی از مدیر کلان محترم کتابخانه‌های عمومی کشور رو در خدمتشون خواهیم بود دقایقی. و خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که به تازگی به جمع ما اضافه شدید عرض می‌کنم 5 کتاب رو مرور می‌کنیم: 10 درس خداشناسی، 10 درس پیامبرشناسی، 10 درس امامشناسی، کتابی با عنوان زندگی در پرتو اخلاق و کتابی با عنوان 150 درس زندگی. هر 5 عنوان کتاب از آثار مرجع گرانقدر آیت الله مکارم شیرازی است و در این برنامه در حقیقت جوایزمون رو هم از دفتر ایشون خواهیم گرفت. یکی از قسمت‌ها رو عرض کردم خدمتتون، مسابقه پیامکی هست. ما هر روز 2 برنده رو هم اعلام می‌کنیم به عنوان برندگان مسابقه پیامکی روز قبل، که همین الان اجازه بفرمایید که من خدمتتون معرفی بکنم. آقای شریفی قدیم از تهران و سرکار خانم ساناز فتحعلی زاده از گچساران برگزیدگان مسابقه پیامکی دیروز طعم رمضان هستید.
سؤال مسابقه پیامکی بر اساس کتاب زندگی در پرتو اخلاق، تألیف آیت الله مکارم شیرازی.
نخستین شرط همکاری‌های اجتماعی چیست؟ الف حسن ظن، ب اعتماد عمومی، جیم هر دو مورد.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا
ربنا. پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک. هر روز 2 نفر برنده مسابقه پیامکی.
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا.
دوستان گرامی، لطفاً صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علیان نژادی رو بشنوید. ایشون درباره یکی از درس‌های امام شناسی صحبت می‌کنن. شرکت کنندگان در مسابقه زنده تلفنی حتما می‌دونن که از این قسمت سوال‌های فراوانی تا الان مطرح شده، در ادامه هم ممکنه مطرح بشه، بنابراین همه با هم با دقت گوش خواهیم کرد. اینجا طعم رمضان، رادیو معارف، ایام شهادت حضرت علی علیه السلام هم تسلیت می‌گم. صحبت‌های حجت الاسلام علیان نژادی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم برنامه طعم رمضان، موضوع این برنامه فلسفه وجود امامه. بحثایی که درباره لزوم بعثت پیامبران داشتیم تا حد زیادی ما رو به لزوم وجود امام بعد از پیامبر آشنا میکنه، چون در قسمت مهمی از برنامه ها اشتراک دارن، ولی در اینجا لازمه به 5 فایده وجود امام اشاره کنیم. فایده اول، تکامل معنوی در کنار وجود رهبران الهیه. قبل از هر چیز به سراغ هدف آفرینش انسان میریم که گل سرسبد جهان آفرینشه. انسان راهی پرفراز و نشیب و طولانی رو به سمت خدا و در مسیر کمال مطلق و به سمت تکامل معنوی در تمام ابعاد باید طی بکنه. بدون شک این راه رو بدون رهبری یک پیشوای معصوم نمیتونه به پایان برسونه و طی این مرحله بی رهبری یک معلم آسمانی امکان نداره، چرا که ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. درسته که خداوند انسانو با نیروی عقل مجهز کرده و وجدانی قوی و پربار بهش داده و کتابهای آسمانی رو براش فرستاده، ولی این انسان ممکنه با همه این وسایل تکوینی و تشریعی باز در تشخیص راهش گرفتار اشتباه بشه. مسلماً وجود یک پیشوای معصوم خطر انحراف و گمراهی رو تا حد زیادی کم میکنه و به این ترتیب وجود امام تکمیل کننده ی هدف آفرینش انسانه. این همون چیزیه که در کتابهای اعتقادی ازش به قاعده لطف تعبیر میکنن و منظورشون از قاعده لطف اینه که خداوند حکیم تمام چیزهایی که برای رسیدن انسان به هدف آفرینش لازمه در اختیارش قرار میده، از جمله بعثت پیامبران و نسب وجود امام معصومه، وگرنه نقض غرض کرده. فایده دوم، پاسداری شرایع آسمانیه. ادیان الهی در وقت نزول بر قلب پیامبران مثل قطره‌های آب باران شفاف و زلال و حیات بخش و جان پرورن، اما وقتی که وارد محیط‌های آلوده و مغزهای ناتوان یا ناپاک میشن به تدریج آلوده میشن و خرافات و موهومات بر اون اضافه میشه تا اون شفافیت و ظرافت روز اول رو از دست میدن. در این حال نه جاذبه‌ای دارن و نه تأثیر تربیتی چندانی و نه تشنه کامان رو سیراب میکنن و نه شکوفه و گل و فضیلتی رو میرویانن. به همین جهت همیشه باید رهبری معصوم به عنوان پاسداری از اصالت مکتب و خالص بودن برنامه‌های دینی در کنار اون باشه تا از کجی‌ها و انحرافات و افکار التقاطی و نظرات نادرست و بیگانه و موهومات و خرافات جلوگیری کنه. به همین دلیل حضرت علی علیه السلام در یکی از سخنان خودشون در نهج البلاغه فرمودن: اللهم بلا بل لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لالا تبطل حجج الله و بیناته. هرگز روی زمین از قیام کننده به حجت الهی خالی نمیشه، خواه ظاهر و آشکار باشه یا ترسان و پنهان، تا دلائل الهی و نشانهای روشن او باطل نشه. در حقیقت قلب امام از این نظر مثل صندوقهای مطمئنیه که اسناد گرانبها رو همیشه تو اون میذارن تا از دستبرد دزدها و حوادث دیگه محفوظ بمونه و این یکی دیگه از فلسفه های وجود امامه. فایده سوم، رهبری سیاسی و اجتماعی امت. بدون شک هیچ گروهی بدون نظام اجتماعی که در رأس آن رهبری توانا باشه نمیتونه به حیاتش ادامه بده. به همین دلیل از قدیمی ترین زمانها تا الان همه اقوام و ملتها برای خودشون رهبری انتخاب میکردن که گاهی صالح و شایسته بودش، اما در بسیاری از مواقع ناصالح بودن و خیلی اتفاق می افتاده که با استفاده از نیاز مردم به وجود رهبر، سلاطین و پادشاهان سلطجو با زور و تزویر خودشون رو بر مردم تحمیل می کردن و زمام امور رو به دست می گرفتن. این از یه طرف. از طرف دیگه، برای اینکه انسان بتونه به هدف کمال معنوی نائل بشه، باید این راه رو نه به تنهایی بلکه با جماعت و جامعه طی بکنه. چون نیروی فرد از نظر فکری و جسمی و مادی و معنوی بسیار ناچیزه، اما نیروی جمع بسیار پرقدرت. ولی جامعه‌ای لازمه که نظام صحیحی برش حاکم باشه، استعدادهای انسانی رو شکوفا بکنه، با کجیها و انحرافات مبارزه بکنه، حقوق همه افراد رو حفظ بکنه و برای رسیدن به هدفهای بزرگ برنامه ریزی و سازماندهی داشته باشه و انگیزه‌های حرکت رو توی محیط آزاد در کل جامعه بسیج بکنه. و از اونجا که انسان خطاکار قدرت چنین رسالت عظیمی رو نداره، لازم رهبری معصوم از طرف خداوند بر این امر مهم نظارت کنه و در عین بهره‌گیری از نیروهای مردمی و اندیشه‌های دانشمندان جلو انحرافات رو بگیره. اینم یکی دیگه از فلسفه‌های وجود امامه و یکی دیگه از شبه‌های قاعده لطف. فائده چهارم، لزوم اتمام حجت. نه تنها دل‌های آماده باید در پرتو وجود امام راهنمایی بشن و مسیرشون رو به سمت کمال مطلق ادامه بدن، بلکه باید به کسانی که دانسته و عمدن راه خلاف رو میرن اتمام حجت بشه، تا اگه وعده کیفری به اونها داده شده بیدلیل نباشه و کسی نتونه ایراد کنه که اگه رهبری الهی و آسمانی دست ما رو گرفته بود و به سمت حق راهنماییمون میکرد، هرگز تخلف نمیکردیم. خلاصه این که راه عذر بسته بشه و دلیلهای حق به اندازه کافی بیان بشه، به ناآگاهان آگاهی داده بشه و به آگاهان اطمینان خاطر و تقویت اراده. فایده پنجم، امام واسطه بزرگ فیض الهیه. خیلی از دانشمندان به پیروی از احادیث اسلامی وجود پیامبر و امام رو در جامعه انسانیت یا در کل عالم هستی به وجود قلب در مجموعه بدن انسان تشبیه می کنن. وقتی که قلب می تپه، خون رو به تمام رگها می فرسته و تمام سلولهای بدن رو تغذیه می کنه. از اونجا که امام معصوم به صورت یک انسان کامل و پیشرو قافله انسانیت سبب نزول فیض الهی میشه و هر فرد به مقدار ارتباطش با پیامبر و امام از این فیض بهره میگیره، باید گفت همونطور که وجود قلب برای انسان ضروریه، وجود این واسطه فیض الهی هم در کالبد جهان انسانیت ضرورت داره. البته پیامبر امام از خودشون چیزی ندارن که به دیگران بدن، هرچه هست از نایه خداست، اما همونطور که قلب واسطه فیض الهی برای بدنه، پیامبر امام هم واسطه های فیض خدا برای انسانها از تمام قشرها و گروه ها هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز ساعت 18، طعم رمضان. رمضان
سیزده دقیقه و حالا 30 ثانیه از ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه گذشته. دوستان عزیز، شما صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علی نژادی رو درباره موضوع امام شناسی و از همین کتابی که با همین عنوان از آیت الله مکارم شیرازی تو برنامه داریم مرور میکنیم شنیدید. در برنامه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد، از جمله رقابت شرکت کنندگان در مسابقه زنده تلفنی. حتما میدونید که ما 2 تا 10 روز در قالب 2 دور مسابقه برگزار کردیم و تعداد 48 نفر به دور سوم یا دور نهایی رسیدند، که این 48 نفر با توجه به امتیازاتی که دارن با نفرات دیگر رقابت میکنن. یعنی کسی که مثلا 50 امتیاز داره با یک کسی که در همین حدوده، یعنی تا 100 امتیاز، بین 50 تا 100 امتیاز یا دوروبر 50 تا 100 امتیاز رقابت خواهد کرد. و دو نفر ما 24 رقابت رو تا پایان رمضان المبارک برگزار میکنیم بین دو نفر که مجموعاً 48 نفر بشن و اون وقت همه این دوستان جوایز رو دریافت خواهند کرد، یعنی این همه 48 نفر حتما یه هدیه دریافت میکنن. اما حالا اینکه چه ملاکی داریم و چه مقداری اون دیگه بحث دیگریست، یا چی دریافت خواهند کرد. سوال مسابقه پیامکی رو گوش کنیم، برگردیم رقابت رو در بخش تلفنی آغاز کنیم.
نخستین شرط همکاری های اجتماعی چیست؟ الف حسن ظن، ب اعتماد عمومی، جیم هر دو مورد.
پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک کن. هر روز دو نفر برنده مسابقه پیامکی.
خب شرکت کنندگانی که قرار الان با هم رقابت بکنن، یک نفر با 36 امتیاز از دور دوم به اینجا رسیده، یعنی یه امتیازی داشته، ما 100 امتیاز دادیم، بعد مجموع اون 100 خورده ای رو ازش دفاع کرده توی 4 تا سوال، بالاخره تهش 36 امتیاز مونده، و نفر دیگر از مجموع 100 خورده امتیازی که تو دور دوم بهش دادیم قرار بوده دفاع بکنه 54 امتیاز براش مونده. سرکار خانم طاهره خاکشور با 36 امتیاز و آقای احمد آشوری با 54 امتیاز. باید یه رقابتی رو در خدمتشون باشیم. ابتدا سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم خاکشور، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که نماز روزتون قبول باشه.
متشکرم، زنده باشید. شما 36 امتیاز براتون موند در دور دوم، لطفاً باشید با ما، باید تعدادی سوال جواب بدید ببینیم چه امتیازی براتون میمونه. آقای آشوری سلام بر شما، عصر شما هم بخیر.
بله جناب آقای مدعی سلام عرض ادب، مرا هم از شوشتر با آدمای بیش از 50 درجه بسیار گرم پذیرا باشید خدمت شای کننده
محترم
و خبردار محترمتون.
خیلی ممنونم،
دعا قبول باشه خدمت خواهر بزرگوارم مسکف خانم خاکشور هم عرض سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. خانم خاکشور از تهران بودید شما؟
بله.
بسیار خوب، ما رقابتی رو که الان در بین شما دو بزرگوار برگزار میکنیم شامل این سوالهایی است که من الان توضیح میدم خدمتتون. دوستان عزیزم، شما باید یک سوال در واقع در سوال صوتی ادعیه برگزار بشنوید و پاسخش رو بدید به ما، بعد از اون سوال تشریحی از کتاب امام شناسی یا کتابهایی که معرفی کردیم، یه تعدادی سوال که جواب اون بله یا خیره و سرعت در اونجا مهمه، و از قرآن کریم سوال داریم و یک سوال انتخابی هم که من برای شما در نظر خواهم گرفت. هر دو بزرگوار آماده باشید، بخشی رو میشنویم که اولین سوال مسابقه امروز هست، لطفاً بشنوید با دقت.
فَإِنَّكُمْ وَسِيلَتِي إِلَى اللَّهِ وَبِحُبِّكُمْ وَبِقُرْبِكُمْ أَرْجُو نَجَاةً مِّنَ اللَّهِ فَكُونُوا عِندَ اللَّهِ رَجَائِي.
خب سرکار خانم خاکشور بفرمایید شما لطفاً، قطعه صوتی که شنیدیم
دعای
کمیل؟ نمیدونم، شما سوال نکنید از من، میتونید بگید دعای کمیل، منتظر میمونیم آقای آشوری هم جوابشون رو بدن. شما انتخابتون دعای کمیله؟
بله.
بسیار خوب، آقای آشوری، احمد آقا نظر شما؟
حالا من فکر میکنم باستم دعای کمیله، اگه
دعای کمیل؟
دعای ابو حمزه سومال دعای کمیل.
خیلی خوب، میتونیم ادامهشو بشنویم. امتیاز منفی دارید دوستان عزیزم، گوش کنید ادامهشو.
یا سادتی یا اولیاء الله صلی الله علیهم اجمعین ولعن الله اعداء الله ظالمیهم من الاولین الاخرین.
سرکار خانم خاکشور؟
بله همون دعای کمیل.
دعای کمیل. و آقای آشوری؟
فکر کنم دعای کمیل باشه.
خیلی خب، متشکرم از هر دو نفر. ما بخش پایانی دعای شریف توسل رو شنیدیم. هر دو بزرگوار هم 10 امتیاز از دست دادید. بریم سراغ سوال بعدی. متشکرم ازتون، 10 امتیاز منفی برای هر کدومتون ثبت کردید. خب خانم خاکشور، لطفاً شما بفرمایید تفسیر اهل سنت از امامت چیست؟ این سوال رو به صورت تشریحی باید به من جواب بدید. خانم خاکشور،
بله.
تفسیر اهل سنت از امامت یا تعریفشون؟ رادیوتون هم بازه فکر کنم، صداشو ببندین لطفا، با تأخیر میشنوین حقتون ضایع میشه. بله زمان داره میگذره ها.
قبول دارم.
تعریف اهل سنت از امامت چیه؟ همین، شما جواب من رو بدین.
نمیدونن.
خیلی خوب آقای آشوری عزیز، احمد آقا از شوشتر، 30 ثانیه از الان زمان دارید. شما بفرمایید تعریف اهل سنت از امامت.
بله، اهل سنت تفسیر اهل سنت این که رئیس حکومت هست امام.
خب
از کنم خدمتون ربانوان پیشا و رهبر اونو قبول ندارن، فقط رئیس حکومت قبول دارن.
بسیار خوب، بسیار خوب. من پاسخ کامل رو میخونم بعد امتیاز میدم. خانم خاکشور که خب امتیاز از دست دادن چون گفتن نمیدونن و پاسخی نداشتن. اما آقای آشوری، اهل سنت امام رو به معنای رئیس حکومت جامعه اسلامی میدانند و به تعبیر دیگر زمامداران را در هر عصر و زمان خلفای پیامبر و ائمه مسلمین میشمارند. اتاق فرمان پذیرفتن پاسخ آقای احمد آشوری رو و میریم سراغ سوالهای بله یا خیر. خانم خاکشور 30 امتیاز از دست دادید ها. خانم خاکشور پشت خط هستین؟
بله.
5 تا سواله میپرسم، به سرعت با بله یا خیر فقط باید جواب بدین.
بله.
خب الان صدای اضافی توی محلی که شما هستین هست. آیفون گوشیتون رو آیفون یا رادیوتون بازه؟
نه رو آیفونه.
خب پس برش دارین لطفاً چون اذیت میشین و من مطمئنم شما حقتون ضایع میشه.
بله درست.
خیلی خب، حالا 5 تا سوال بله یا خیر. حتی تو دو تا سوال قبلی هم من فکر میکنم این مشکل یه مقداری اذیتتون کرد شما رو. خیلی خوب، بله یا خیر فقط، درست شد؟
بله.
بسیار عالی. 3 2 1 آیا موضوع علم رجال آشنایی با شخصیت های حدیث است؟
بله.
درسته. آیا به جنگ هایی که پیامبر خدا در آن شرکت نداشتن غزوه میگویند؟
خیر.
آیا به استنباط و استخراج مسائل شرعی از منابع مربوطه تقلید میگویند؟ خیر، اجتهاد میگن. یه پاسخ اشتباه. آیا سابقه پیدایش دین به زمان پیدایش انسان باز میگردد؟
خیر.
بله. آیا مسلمانان نخستین بار به یمن هجرت کردند خانم خاکشور؟
بله.
وای خیر، حبشه. اولین بار بله رفتن به حبشه. خیلی خوب آقای آشوری، احمد آقا.
بله صدامونو
دارین. شما تا اینجا 10 امتیاز منفی از دست دادین به خاطر سوال اول. سوالهای بله یا خیرمون هم هر کدوم 5 تا امتیاز منفی داره. دقت کنین خانم خاکشور 15 امتیاز منفی گرفتن. تا انتها میریم مسابقه رو ببینیم چه اتفاق میفته. آماده هستین شما؟
بله.
3 2 1 آیا معنی لغوی واژه دین اطاعت است؟
بله.
بله. آیا نام دیگر سوره مؤمن غافر است؟
بله.
بله. آیا داستان جنگ بدر در سوره اعراف آمده است؟
اومده. بله.
خیر، سوره انفال. آیا قوانین مربوطه به ازدواج در سوره انعام آمده است؟
بله.
خیر، سوره نساء. آیا اسحاق و اسماعیل علیهم السلام برادر بودند؟
بله.
بله. دو تا امتیاز 5 تایی، در واقع 2 تا سوال نادرست منفی 10. خیلی خوب، خیلی خوب. آقای احمد آشوری شوشتری است یا 4 امتیاز هنوز دارند. خانم طاهره خاکشور فعلا منفی 9 اند. ما رقابت رو ادامه میدیم، در انتها توضیح خواهم داد چه اتفاقی قرار بیفته. یه بخش دیگری رو بشنویم. خواهر بزرگوارم خانم خاکشور. خانم خاکشور؟
بله بله.
با ما هستین؟
بله بله.
خیلی خوب، رقابت رو ادامه میدیم. 2 بخش دیگر قرار رقابت بکنیم. یه فرصتی تا فرمان به ما بده برگردیم.
الله 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 يا الله.
خب هر دو بزرگوار شرکت کنندگان گرامی و البته اون 46 نفر باقی مانده از مجموع راه یافتگان به دور سوم، لطفاً گوش بدید. روزهای اولی که رقابت شکلش تغییر میکنه معمولاً یه خورده کار سخته برای شرکت کننده ها، ولی برای بقیه فکر میکنم دیگه راحت خواهد شد. یه بخشی رو بشنویم، یه قسمت صوتی است. هر دو شرکت کننده، هم خانم خاکشور هم آقای آشوری، میشنویم. برمیگردیم درباره آیات قرآن کریمه و من سوال درباره این آیه مطرح خواهم کرد. با دقت بشنویم.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر
بگو آیا غیر خدا پروردگاری به طلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است و هیچ کس جز برای خود عملی انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود. سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و شما را به آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد.
خب سرکار خانم خاکشور، در مورد این آیه چه اطلاعاتی دارید؟ اول بفرمایید تا من یه سوال دیگر هم بپرسم اگر زمان اجازه بدید.
زنده شدن مردگان و اینکه بازگشت همه به سوی خداست، انا لله و انا الیه راجعون.
البته این قسمت که تو آیه ما نبود. خب
و به اینکه به حساب و کتاب اعمال رسیدگی میشه، اعمال چه کوچیک چه بزرگ
دیده میشن،
به اندازه دانه یم باشه به حسابش رسیدگی میشه.
خیلی خوب آقای آشوری عزیز، شما مهمترین نکته یا نکاتی که از این آیه برداشت میکنین؟
اینکه قومیت ها عوض میشن، قومیت به قومیت عوض میشه و اعمال همه رسیدگی میکنن.
خب.
و خداوند و پروردگار ما یکی هست.
خیلی خوب متشکرم. اصلی ترین نکته ای که تو این آیه بود رو ما میخواستیم بهش توجه بکنید رو هیچ کدوم از دو بزرگوار اشاره نکردید و اونم ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى. این که آقا هر کاری من میکنم برای خودمه، خوبش یا بدش، و کسی به خاطر من بازخواست یا پاداش داده نخواهد شد. اصل مطلب این بود. حالا این مطلبی که من گفتم، یعنی این نکته اساسی، در شعر یا ضرب المثلی که از این آیه هم برگرفته شده باشه وجود داره که ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. خیلی خوب ممنونم. من متاسفم این بخش هم اون چیزی که ما میخواستیم نشد. اون نکته که اساسی هر دو بزرگوار 10 امتیاز از دست دادید و وضعیت جدول خانم خاکشور منفی 19، آقای آشوری 24 امتیاز و میریم سراغ سوال آخر. سوال آخرمون رو هم ما سعی میکنیم از اطلاعات عمومی باشه که متناسب با روزهایی که در اون وجود داریم یا مناسبت‌ها به انتخاب خودم ازتون میپرسم. خانم خاکشور،
بله.
لطفاً شما بفرمایید پیمان کمپ دیوید میان رژیم صهیونیستی با کدام کشور امضا شد؟ در آستانه روز قدس هستیم. پیمان کمپ دیوید بین رژیم صهیونیستی و یک کشور دیگه بود. این سوال هم کشوره؟ خیر. آقای آشوری،
کشور آمریکا باید باشه.
نه.
یا کشورهای عربی؟
نه نه نه.
کشور مصر؟
کشور
مصر.
خب زمان رو نگه دارید، از هر دو بزرگوار پاسخهایی رو گرفتیم، شوروی، آمریکا، غرب و اروپا رو همه رو گفتید. 15 امتیاز خانم خاکشور منفی میگیرن، 5 امتیاز آقای آشوری، ولی آقای آشوری تو این جواب آخر درستش کردید، پیمان کمپ دیوید بین اسرائیل بود و مصر. بنابراین